أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با عمر بود و در دو جلسه گذشته مقداری به تبیین معنای این واژه و واژه معادل او و مترادف او که میسر باشه پرداخت. امروز به فروضی اشاره میکنیم که ممکنه قمار در اونها واقع بشه و البته بعضیش ممکنه قمار نباشه، اما در متعارف فقها یا بعضی از فقها به او هم قمار گفته میشه. فروض مختلفش رو بحث کنیم. البته ممکنه دوستان اگر استقصا کنند و تلاش کنند به یک صورتهای دیگری هم دسترسی پیدا بکنند و اونها رو هم در ذیل بحث بتونن خودشون اضافه کنند. ممکنه قمار که به طور معمول این گونه است بین دو شخص حقیقی واقع بشه. چون در مفهوم قمار خاطرتون باشه ما میگفتیم لعب دخیله، بازی، لذا ممکنه بگیم قمار بازی است که بین دو نفر واقع میشه. اما ممکنه نه، بازی بین دو نفر واقع نشه، بین یک نفر و دستگاه واقع بشه. یعنی کسی که داره با دستگاه بازی میکنه، حالا فرض کنید الان تو اینترنته، شما نشستید با یک نرم افزار دارید بازی میکنید، پول میدید، ولی فرد معینی مقابلتون نیست که با او بازی کنید. اگر ببرید از یک صندوقی پول میگیرید، ولی بازیتون با شخص نیست. ما در مفهوم قمار میگفتیم لعب دخیله، ولی لعب دو نفره یا با شخص حقیقی نیست، با یه نفرم باشه لعبه. توجه بکنید که این پولی که شما میبرید رو از کی میگیرید؟ این پولی که شما میبرید رو بله از یک صندوقی، از یه جایی بهتون پرداخت میشه، ولی ممکنه اون صاحب این نرم افزار اصلا پولی نذاره. یه سری آدم همه دارن با کامپیوتر بازی میکنن، یه سریشون میبرن، یه سری میبازن، پول همون برنده ها رو، بازنده ها رو میده به برنده ها، ولی اینا با هم بازی نمی کنن. مثلا یه فوتبال اینترنتی گذاشته، شما با یه دستگاهی بازی میکنید، احتمال بردتون 1 به 5، بازی میکنید، میبرید، پولش رو از کی میگیرید؟ از اون کسایی که باختن، چون یه نفر که بازی نکرده، در آن واحد دارن هزاران نفر بازی میکنن. اون مالک این سایت یا مالک این نرم افزار یا این اپلیکیشن که شما دارید توش بازی میکنید، خودش هیچ پولی هم نمیذاره. سودش چیه؟ سودش اینه که کلن مثلا فرض کنید 10% میبرن، 90% میبازن، 50-60% پول رو میده به اون 10%، ما بقیش هم خودش برمیده. این یه فرض. یک جا اینه که برخی از صور قمار 100% شانسیه. معمولا اون چیزایی است که توش یه تاسی وجود داره و هیچ مهارتی هم نمیخواد. ازلام در صدر اسلام ظاهرا این گونه بوده، تیرها رو میگرفتن تو مشت، یه نفر یه تیری میکشیده، این قرعه بوده دیگه، حالا هرچی در اومد. حالا من بلد باشم یا بلد نباشم همین گونه است که هست. یا الان مثلا شیر یا خط، دو نفر ما میشن میندازن بالا شیر یا خط میکنن، این مهارت لازم نداره. اما در برخی فروزش نه، مهارت میخواد. 100% بازی مهارتی، مثل شطرنج، یعنی اصلا شانسی نیست، قماره، پول میذارن وسط ولی مبتنی بر شانس نیست. بازی شطرنج هیچ ارتباطی با شانس نداره، کشتی میگیرن با هم، شانسی نیست. خب زور یکشون بیشتره که کمتره. برخی ها هم هستند که هر دو دارند، یعنی هم شانس توش دخیله هم مهارت. مثلا فرض کنید ورق بازی میکنن، خب هم شانسشه به این که چه ورقی بهش میفته، هم این که بالاخره مهارتم میخواد، این که بتونه تو ذهن داشته باشه کارت طرف چی بوده چی نبوده، چیا مونده چیا نمونده. یا مثلا منچ که بازی میکنن، درسته بخش زیادیش به تاسیست که میفته، ولی بالاخره اینم یه مهارتی هم میخواد که الان این مثلا مهره رو بزنه یا نزنه، نگه داره به نفعشه یا به نفعش نیست. اینم متفاوته، بعضیا مدخلیت شانس توشون بیشتره، بعضیا کمتره. پس اینم دخلی ظاهرن در داستان نداره، اینو باید بهش توجه بکنیم که در قمار اونگونه که خوندیم از حیث موضوعی ما به حکم نرسیدیم هنوزان، لعبیست که پول گذاشته میشه. اگه کسی بگه آقا اینا اصلا بازی های شانسی نیست، نرد چرا؟ تاس داره پس شانسیه، ولی شطرنج شانسی نیست. این که دو نفر مسابقه بدن هر کی سریع‌تر به نوک قله کوه برسه، شانسی نیست. خب این طرف قدرت بدنیش بالاتر، اون کمتره. این که بگیم چون شانس نیست قمار نیست، نه، شانس قمارساز نیست. یعنی قمار اگر در امری واقع بشه که هیچ بحث شانس هم درش نباشه، باز قمار. یکی از موارد اینه که دقت کنیم، ممکنه در قمار برنده هیچ پولی گیرش نیاد، فقط بازنده است که از جیبش میره، اینم باز قماره. مگه میشه؟ بله. مثل همین ازلام که در جاهلیت بازی میکردن، میومدن پول میذاشتن، هر کی میباخت پول اون جزور رو، پول اون قربانی رو میداد، اما برنده ها اصلا برای خودشون ور نمیداشتن، میدادن به فقرا. البته ممکنه این گونه بگیم که این وارد ملکشون میشد و بخشیده میشد، این اگه باشه خب برنده میشه. اما ممکنه از اول بگیم نه، اصلا ما مالک نمیشیم، از اول یه ذر پول رو بدم بدن. مثال بزنیم، من و شما با هم قرار میذاریم که یه شیر یا خط میکنیم، میگیم هر کی باخت بره 100,000 تومن بندازه تو صندوق کمیته امداد، اصلا پول به من نمیرسه، هرکی باخت میره پول میندازه اونجا به فقرا میرسه. پس اینم یک تصویر درباره قمار. یک مسئله ای که در روزگار ما بسیار شایع شد، این بود که گرفتن یک جایزه انگیزه حضور در سبد ریسکی بشه. به این توجه کنید، این خیلی باش کار داری. ببینید اوغلا برای ضریب احتمال ارزش قائلن، این مسئله است که ما باید بعدها سختم هست با مسئله قمار حلش کنیم. چون همین جای پرانتزی رو باز کنم، یه بحث مهم اینه که آیا قمار حرمتش یه امر تعبدی است؟ یعنی اوغلا اینو مملک میدونند اما تعبدن شارع حرامش کرده، مثل مثلا خمر. اوغلا خمر رو مال میدونن اما شارع اومده گفته حرام، یا نه یک چیزیست که اوغلا اصلا مملک نمیدونن، شارع هم از همونا تبعیت کرده، مثل دزدی، مثل سرقت. ببینید فارق بین سرقت و ربا چیه؟ ربا رو اوغلا مملک میدونن، یعنی جامعه اوغلا ربا رو مالکیت ساز براش قائله، مالکیت ساز میدونه. همه جای دنیا میدونه 3%، 5%، بله از درصدهایی که خیلی بالا میره رو اونا رو ظلم میدونن. مثلا 80%، 90% طرف بخواد توی جامعه پول بگیره میگن این ظلمه، این داری از بدبختی طرف سوء استفاده میکنی. ولی شارع اومده همین امری که اوغلاییست رو به عللی حرام کرده، میتونه تعبد کرده. اما در سرقت اوغلا هم سرقت رو مملک نمیدونن، یعنی اینجوریست که کسی برشی به کسی بزنه بگن اشکال نداره، شارع همونو تحریم کرده. بین ربا و سرقت قمار کدوم یکیه؟ مثل کدوم یکیه؟ آیا قمار رو اوغلا مثل سرقت میدونن؟ میگن اصلا قمار مملک نیست، یا نه قمار رو مثل ربا میدونن مملک میدونن؟ حالا ممکنه کار زشتی بدونن ها، ربا هم زشت میدونن، ولی شارع اومده همین امر اوغلایی رو چه کار کرده؟ تحریم کرده. ما بعدها با این مسئله در برخوردمون باید خیلی باشه، مهمه که این آیا اصلا قمار اون فروزیست که غیر اوغلاییست؟ چون برخیش غیر اوغلاییه، این که مثلا من و شما شریعت کنیم یکی پول یکی دیگر بگیره، این غیر اوغلاییه، اکل مال به باطله. باز یه پله بازتر بریم، ببینید اکل مال به باطلی هم رو اوغلاییه، یعنی آقا پولتون رو در مقابل اسباب غیر مملکه نباید رد و بدل کنید. اما ممکنه یه چیزش بگیم نه، یه فروز این اوغلاییه، منتها شارع تحریمش کرده. اگر ما آمدیم گفتیم قمار همون چیزیست که غیر اوغلاییست، اون وقت فروز اوغلایی که تصویر میشه اینها ممکن از تحت حکم یا از تحت موضوع خارج بشه. بحث بسیار مهم است که جلوتر بازش بکنیم، فقط دارم دوستان رو تنبه میدم به شکل تأملی بکنن. حالا این مسئله اوغلا برای حضور در یک سبد احتمال ارزش قائله. یعنی اینکه شما اسمتون تو لیستی باشه که قرار رو این لیست قرعه کشی بشه و به ازاش چیزی پرداخت بشه، نفس حضور تو این لیست قیمت داره. قیمت اوغلایی هم داره. مثلا الان تصور کنید به جمع حاضر میگن آقا بیا اسمتو بنویس تو این لیست، قرار آخر هفته قرعه کشی کنن یه خونه بدن. 50 نفر اسمشونو مینویسن، نفر 51 که میاد که اسمشو بنویسه میگن نه لیست بسته شده، ما 50 تا بیشتر جا نداشتیم. این طرف حاضره یه پولی بده اسمش بره جای یکی از اونایی که تو لیست هستند. چرا؟ چون بالاخره این احتمال دارای ارزشه، اینکه شما تو لیستی هستی که ممکنه خونه به اسمت بیفته. این یه فرضه ها، کجاش قمار فلان؟ هیچ‌جاش. یک 50 نفر رفتن با هم ثبت نام کردن، هیچی هم پول ازشون نگرفتن. این 50 تا قرار رفتن توی لیستی که آخر هفته قرعه کشی کنن بهشون یه دونه خونه بده. ما رشوه هم نیست، 50 تا هستن استلیسی کردن آقایون جمعازه.
این شانسه.
بعد یه نفر میاد به یکی از اینا میگه آقا من حاضرم 10 میلیون به تو بدم که اسم من وارد این لیست بشه جای تو. این در ازای ورود به این سبد احتمال حاضر پول بده. این فروش چیه؟ اینا اون جاییست که مستقیماً فرد بابت اون برد پول نمیده، بابت ورود به این احتمال پول میده. این کار همونیست که میبینید یه مقطعی تو این مثلا قرض الحسنه ها انجام میشه، مثل ثبت نام میکنن تو اینها، میگن آقا بیا شما اینجا پول قرض الحسنه بذار، ما آخر سال قرعه کشی میکنیم. شما انگیزت که میده پول میذاری اونجا چیه؟ همون جایزه هست. بعدم فکر میکنید که این پول مستقیمی پول داره باشه کار میشه، اون کسی که این پول گرفته سود میبره ازش. یا مثلا فرض بفرمایید تو این برنامه تلویزیونی بود که آمد خیلی هم گل کرد، بعد فقها تحریمش کردن جمع شد، اسمش چی بود یادم نیست؟ نه یه برنامه بود همه پیار سالا، اسم برنامه شادمون نیست، الحمدلله آقایون هم آسه. حالا شما برنده باش، مثلا برنده شو، یه چیزی شو میذارن که معمولا این هم فارسی شوه هم شو انگلیسیه، معمولا مثلا کودک شو هم این واژه رو واژه دوگانه استفاده میکنن، شاید مثلا برنده شو هم چیزی هم چیزی برنده باش مثلا. پس این چی بود؟ این میگفتن آقا شما تشریف بیارید در اینجا به ازای خرید یه سری سوالی که ما بهتون میدیم دانش علمیتون رو بالا ببرید، پول بدید شما یه سری اطلاعات عمومیتون رو بالا ببرید. شما پولی که میدادی در ازای چی بود؟ اطلاعات عمومی بود. اما انگیزت چی بود؟ انگیزت حضور در یه سبد احتمال بود. میگفتی وارد این سبد احتمال میشه، در این سبد احتمال خب ممکنه من ببرم. بعدم میگفتن خب ما سوال میکنیم، چون سوال میکنیم اطلاعات دانش فقط ریسک نیست، اولش گفتم در قمار این که شما به مهارت بستگی داشته باشه یا فقط به شانس، هیچ دخالتی نداره. من و شما اگر الان بگیم ما مسابقه میدیم بیرامون چی؟ شطرنج، 100% مهارته ولی قماره. مسابقه میدیم در رابطه با اینکه کی زودتر میتونه کتاب بخونه، اما پول میذاریم وسط، قماره. مهارته. آقا شما عربی بهتر از من، خب تندتر میخونی، اما فرقی نمیکنه، پول گذاشتید وسط، مراهنه بر لعبه. صدق عنوان میکنه. باز یه چیز توجه کنیم، ما ادله تحریم هنوز نخوندیم، ما موضوع داریم میگیم هست یا نه. ممکنه آخر به این نتیجه برسیم اینها حرام هست و حرام نیست، ما اصلا نمیگم، یا اصلا بیشتر از اینها حرامه، اما صدق تعریف برش میکنه. پس اینکه مهارت باشه یا نه یک چیز مغالطه‌ای بودن، میگفتن آقا ما در ازای مسابقه سوال میکنیم از این طرف، دانش عمومیشو میذاریم. اون ربطی نداره دانش عمومی باشه، چون در قمار بود و نبود مهارت هیچ مدخلیتی نداره در صدق قمار. پس یه مسئله اینه، ببینید حضور در یک سبد احتمال از نظر عقلا قیمت داره، لذا حاضرن بابتش پول بدن. شما بابت ورود به این سبد احتمال پول میدید، ولو اینکه در اون سبد احتمال وقتی وارد شدید دیگه پول نمیدید. باز بین دوتا دوباره آخرین بار بگم، فارقش رو ببینید. فرق با ما این دوتا با هم اینه که در یه جا ما هر دو 50,000 تومان میذاریم اینجا بازی میکنیم، هر کی برد اونو برمیداره، مستقیما داریم سودمون رو از چی میبریم؟ از این پول میبریم. اما بعضی وقتا اینجوری نیست، من و شما یه پولی میدیم فقط برای اینکه وارد این اتاق بشیم، اون چیزی که در این اتاق بعدها به ما خواهند داد از اون پول ما نیست، اون پول ورود ما به اینجاست، اون بقیهش از اینجا داد مجانیه. این نکته بسیار مهمیست که تو اینجاست، لذا این مسئله یه نکته است. و اون این که مثلا فرض کنید یه نفریه میاد میگه تمام کسانی که در این استادیوم جمع بشن من بهشون قرعه کشی میکنم، به برنده شون 1,000,000,000 تومان میدم. خب همه میرن. حالا همه که وارد اینجا میشن برای ورود به این استادیوم باید نفری 1,000 تومان بده، 100,000 تومان بده. این آقا گاهی اوقات اون جایزه رو از همین پول میده، گاهی اوقات هم نه از این پول نمیده، عجیب خودش میده، اما پول رو برمیداره. اصلا ممکنه از این پول هم نده. مثال خونه رو بر همین زدم، ما میگیم آخر هفته خونه است اینجا، الان هم من مالکشم، کسایی که بیان اینجا ثبت نام بکنند این خونه ای که این بغله رو من به اونا میدم. پولی که شما الان میارید جایزه رو تملیک نمی کنه. خونه از یه جای دیگه درست شده، پول از یه جای دیگه. این پولی که آورده میشه رو من میذارم جیبم، باش 3 تا خونه دیگه میخرم، ولی جایزه رو یا اون چیزی که به برنده داده خواهد شد رو از این پول نمیدم. اینم پس فرض دیگه شه. این فروض آیا با هم حکمش فرق میکنه؟ بررسی باید خواهیم کرد.
یعنی میتونه یک جای عنوان قماست کنم و حرام نباشه؟
نمیدونیم، بریم جلو. اما اینا میخوام بگم اینا فروضیست. حالا یه بحثم از که آیا بر اینا همون میسر صدق میکنه یا نه. ما الان این در همین مورد چه میشه ممکنه قمار دانسته بشه، اینو بعد مقداری بریم بحثش بکنیم جلوتر.
در
نه ضرر اینو نخواد.
نه نه بس مبینه آیا ضرری به شما وارد میشه؟ شما این پول دادی
من کیم؟
نه ببینید ما میگیم مسابقه فوتبال رو قرار میدیم، من میام 2,000 تومان میدم، منفعت من اینه دارم مسابقه فوتبال رو تماشا میکنم، بعد طرف میگه 1 میلیارد تومان به این سرزان و فرد، یکی از این سرزان و فرد میاد، این یک قمار نیست، چون تا 1000 تومان پول داده منفعتی رو بهش رسیده، فوتبال تماشا کرده.
برای این همونه، همون دقیقاً مثل همونه که شما میگید، فرق نمی‌کنه، مثال رو عوض کردید. من میگم شما الان میرید ثبت نام میکنید، منفعتتون اینه که اطلاعات عمومیتون بالا میره.
خب
ضرری بهتون نمیده. حالا گوش کنید، اصلا ضرر موضوعیت نداره، هیچ ضرر موضوعیت نداره، مهم اینه که انگیزه شما برای حضور در اینجا چیه. الان نمیگم قمار یا نه، مسئله بغرنجه. یه چیزم توجه بکنیم که آیا این پول در ازای چه قرار میگیره، جایزه در ازای چیست. یعنی این دوتای مسئله است. من فقط میخوام داریم میگم داریم فعلا سفره رو باز میکنیم. در قمار ساده ساده اینه که شما در ازای این پول هیچ گیرت نمیاد، اما ممکنه بعضی از انواعش بشه که در ازای این پول یه چیزی به شما بدن. اما سوال اینجاست، آیا اگر اون جایزه نبود شما میرفت اینو بخری یا نه؟ یعنی یه نفر از اینه که در مسابقه برنده باش رفتن حضور پیدا کردن برای اطلاعات عمومی پول میداد؟ نه. حالا ممکنه اینجا بگیم این انگیزه از شما چکار به انگیزش داریم؟ انگیزه که محرم نیست، که تحریم نمی کنه. خب بله، اگه شما چش درد می گرفت حاضر نبودی بابت رفتن بیمارستان پول بدی، اما حالا که میدی،
انگیزه نیت نیست،
انگیزه نیت عامل پیدایش نیته، اینکه شما چرا این کارو میکنید. پس ببینیم فروز داستان الان اصلا در مقام بحثش نیست. سیمون بعدن دوباره اینا رو میگیم کدومش حرامه یا نه، باز دارم تاکید میکنم، ما الان حلال و حلالشو نمیگیم، ما میگم فروزش فرق میکنه. حالا شما الان مثالی زدید، گفتید در ازای این پولی که گذاشته میشه طرف مسابقه فوتبال میبینه. خب بله، اگه این جایزه رو نمیدیدن میرفت ببینه؟ بله میرفت میدید. این انگیزه بیشتری. مثلا فرض کنید که باعث میشه که مردم بیشتر برن، اما بعضی هاش ممکنه هیچ کدوم اصلا نرن، مثلا ارمغان بهزیستی که یه موقعی اومده بود کسی نمیرفت اطلاعات رو بخره که. حالا بعضیش ممکنه مذهبی بشه، خواهیم گفت شما میایید اعلان میکنید آقا هر کسی بیاد در اینجا قرآن بخونه در ازای اینم یه پولی بده ثبت نام بکنه ما جایزه میدیم، خیلی هم رای بد نره. اما کسی بدونه حاضر بود برای قرآن خوندن پول بده، ممکنه خیلی هم قالب مذهبی بگیره. آقا بیان هر کسی در این کلاس های قرآن شرکت بکنه و بعد انقدر پول بده، ما آخر سال قیمت میذاریم. آیا کسی حاضر بود قرض الحسنه به بانک ها بده بدون توجه به این که جایزه میبره؟ اینجا یه بحثیست که آیا انگیزه، اونایی که میگن حلاله میگن انگیزه وارد در تملیک و تملک نمیشه، اونا که میگن حرومه میگن این در حقیقت در ازای اون داری کلا شرعی میذاری. باید بحثشو بیشتر باز کرد، بحث راحتی نیست، زرم مبهم گیجه، باید بیشتر بازش کنیم، فعلا داریم سفره میچینیم. باز دوباره به این توجه بکنید، قمار گاهی اوقات با آلات قماره، گاهی با آلات قمار نیست. اینو توضیح دادیم دیروز، اصلا یه چیزی رو ساختن برای قمار، وقتی بر قمار نساختن، عینک آقا بود مثالمون دیروز دیگه، عینک ایشونه کسی بر قمار نساخته، ولی ما همین الان میگیم آقا ما میندازیم بالا هر طرف میشه. استادیوم شیرودی تهران معروف بود زیر ساعت محل قماربازاست، اونجا اون سر بعضن چی قمار میکردن؟ مثلا سر اینکه کورنر اول کی میزنه، کورنر اول یا تیم یک میفتی یا تیم دو. بعد کورنر اگر رفت بازیکن تقیم میزنه یا نقی، این سر این هایش کدومش آلت قمار نداره. نکته بعد این که بعضی وقتا با آلات معده برای لعب نه بر قماران، آخه توپ وسیله است که معده برای بازیه، مثلا بر بازی ساخته شده، اما گاهی اوقات با عینک هاست، عینک سکه سکه، اینا معده برای بازی نیستن. در ضمن مباحث قمار باید به یه بحث دیگری رفت و به او پرداخت و اون اینکه اصلا خیلی خب، حالا قمار حرام، دائر کردن قمار خونه چی؟ اونم حرامه؟ و اون وقت کارهای بسیار زیادی که با این در تماسه، اصلا کسی نگهبان قمار خونه میشه. پشت دخلش میشینه، کاری نداره، خودش قمار رو میکنه، اونجا متصدی هم هست، آدم معمولیه که اونجا کار بکنه. مثلا فرض کنید تأمین کننده امنیتشه، چون معمولا قمارخونه ها خیلی مهمه، چون طرف آخرش دعوا میکنه پولو میخواد نده، دعوا میشه، یه چهار تا گردن کلفت میارن که پولو در هر صورت میگیرن، لذا هیکلهای همچین چخی آخچی خیلی اینجا به درد میخورن که برن بتونن پولو نذارن طرف گردن کلفتی کنه به هم بزنه. پس این هم یه فرضشه. باز دوباره از اموری که در بحث قمار بسیار مهمه و آقایون به فتوا دادن بعضن، این که حالا اگر بازی ما بکنیم بدون گذاشتن پول، بدونید همین مورد رو بعضی حرام دونستن از قدما، والیبال بازی میکنیم بدون بردن پول، هیچ، فقط بر ورزش، تو قدمای ما اینو بعضا حرام دارن، بذار صرف برد و باخت رو حرام میدونن. اما حالا فرض اقلایی ترش رو بیاریم جلو، من و شما مسابقه میدیم، بابت مسابقه دادنمون پول میگیریم، هیچی هم برد و باخت تأثیر در پول نداره. به این توجه کنید، یکی من میگه آقا شما بیا 100,000 تومن بگیر اینجا بازی کن، دو نفر رو یکی 100,000 تومن بهشون میده، این دو تومن کشتی بگیرن، دو بازی 100 تومن، ببریم 100 تومن، اجاره است، ظاهرن هم هیچ ایرادی نداره، اما چه خاصیت داره؟ بیرون میشینن رو شما قمار میکنن، یه عده دیگه میشینن میگن تقی میبره، یه عده میگن نقی میبره. مثال معروفش که حالا از این بین بیرون خروس جنگیه دیگه، دو تا خروس رو میندازن به هم پول روش میذارن. اینجا حالا ممکنه اون 100,000 تومنی که به طرف این مسابقه میدن از پول جمع‌آوری شده باشه، ممکنه هم اصلا نه، اصلا پول جمع‌آوری شده نیست، از پول لیگه. ببینید الان مثلا تیم ملی کجا رو دعوت میکنن تهران، یه پولی بهش میدن، مثلا فرض کن 20,000 دلار 30,000 دلار بهش میدن، کم زیاد پولش از کجا میاد؟ از فروش بلیط، مردم میان تماشا میکنن پولش رو میگیرن میرن. حالا اگر دو تا تیم بیان اما از فروش بلیط پولشون در نیاد، از قماری که رو اونا میشه در بیاد، اینم یه فرضه، آیا بازی اونا حرام یا حلاله؟ و حتی ممکنه این دوتا بدبختی که اونجا دارن مسابقه میگیرن خبر هم نداشته باشن، آیا اون کار بیرونی ها حلال یا حرامه؟ یکی از مسائل دیگه باز قمار اینه که ممکنه در ازای برد شما پول یا مال گیرت نیاد، بلکه موظف بشی کاری رو انجام بدی. این چی؟ من با شما شهر بندی میکنیم، قمار میکنیم، میگیم هر کدوم برد یک روز برای اون یکی رانندگی کنه، پولی نمیدی، منفعتی رو میدیم. البته ممکنه بگیم مالیت داره، حالا ممکنه بگیم نه، هر کی برد یه رو بره مسجد خدمت مردم کنه، هر کی باخت باز دوباره وقتمون داره آخر میرسه. توجه کنید، بعضی وقتا اون چیزی که یغمه رو علیه فی نفسه حلاله، بعضی وقتا فی نفسه حرامه. مثلا من و شما شرط ببندیم بر این که هر کی باخت شرب خمر کنه، هر کی باخت زید بکشه، هر کی باخت فلانی رو کتک بزنه. معروف حالا نظر تاریخی خیلی هم مورد وسوق نیست که هارون با خانم و زنش مادر امین قمار کرد، باختش به این بود که هارون مجامعه کنه و بعد مأمون درست شد، بعدم بدبخت شد، بعد بیچاره پسرش هم بیرن. یعنی چون باخته بود به هارون گفتش که یه کنیز سیاهی بود که برو با این همبستر شو. حالا این چه مقدارم درسته یا نیست بحث دیگه ایست، خب اینم یکی. حالا البته اون حلال بوده چون کنیزش بوده. بعضی وقتا اصلا ممکنه بر یک امر حلالی اصلا صورت بگیره، بل یه امر مستحب، بل یه واجبی. مثلا ما میگیم ما قمار بکنیم، هر کی باخت باید یک ماه نماز شب بخونه. لعبه در ازاش هم چیزیه، باید خمسش رو همین الان بره بده به علما، انگیزه هست باید حالش رو بگیره. بله قرعه اگر به لعب باشه خب بله، قرعه نوعی قماره اگر به لعب باشه. حالا اگر میگم به لعب و گره و مراهنه باید نداشته باشه. خب یکی دیگه از مواردی که هست اینی که ممکنه طرفین نذر ببندن، چیزی که الان در لسان متدینین خیلی شایعه. الان یه ذره که اصطلاح بلدن میگن آقا بریم بازی کنیم سر نوشابه، میگن آقا نه نه حرام میشه شرط بندی نکن، میگن نذره. نذر هر کی باخت نذر میکنه، هر کی باخت یعنی چی نذره. بعد رضایت، آیا اگر این شرط بندی های این سطحی در حد مثلا نوشابه و کیک و حالا مثلا هر کی باخت فرض کنید میاد یه دونه بستنی به بقیه بده، اینها که رضایت داره، حالا اگرم نداد نداد، بسیار موضوعاتش با هم فرق میکنه. یعنی واقعیت داستان اینه، اینقدر تشتت انواع داره، باید بریم جلو. این بود که گفتم اولی که شروع کردیم پیروز گفتم موضوع باید بریم جلو دوباره برگردیم. یعنی از مواردیست که موضوع شناسیش ذره بعد حکم بیشتر معلوم میشه. همینقدر فی جمله بدونیم که از حیث موضوع قمار، لعب با رهن، آلت درش مدخلیت نداره، مهارت مدخلیت نداره، این طبق تعریفمونه. اما اوغلایی یا غیر اوغلایی بسیار در مسئله مهمه، اضرار یا نه بسیار مهمه، رضایت یا نه بسیار مهمه، اینا رو باید تو حکمش در بیاریم. مسئله نه فقط برای ما، ظاهرن برای آقایونی که بحث شدند، نمیگم بر هر کدومشون، تنقیح کسی نکرده، یه مقداری آشفتگی داره، به خاطر همین هم خیلی پرثمره. بیشتر مطالعه کنیم تا انشالله بشه.